گفت تو مطمئنی شطور جمل بود؟ مثلا فرض بفرمایید جمل یعنی شطور ماده. گفت بله، شطور جمل منو دزدیدن و این شطور منه. گفت بابا اینی که تو برداشتی از من، این به سلام نره، این ماده نیست، بیا زیر بار نمیرم. میگفت نه، شطور جمل من که ماده بوده رو دزدیدن، اینم شطور منه. میگفت بابا این نره. میگفت نه، شطور من. خلاصه قضیه بیخ پیدا کرد و طرف داد و فرش بلند شد و کار به معاویه کشید و معاویه فهمید اینجوریه و دستگاه اطلاعاتش هم شناخت طرف و فهمید که از یاران علی بن ابی طالبه. رفتن در حال قضاوت پیش معاویه، معاویه هم حکم داد به نفع اون آدم شهروند خودش، به نفع اون شامیه، که بله شطور جمل ایشونه، برد و برد. اونم با خوشحالی شطورش برداشت برد و بعد معاویه اون طرف رو که مال باخته بود صدا زد، چند تا شطور بهتر از شطور خودش بهش داد. بعد گفت تو فلانی هستی؟ گفت بله. گفت از یاران علی هستی؟ گفت بله. گفت من این شطوراتو که خیلی به این شطورایی که خیلی بهتر از شطور خودت بهت میدم، برو ناراحت هم نباش، فقط یه کاری بعد من بکن. گفت چی؟ گفت برگرد کوفه پیش علی، بگو معاویه گفت من یه لشکری دارم که فرق شطور نر و ماده رو نمیفهمن، با من در نیفت و تو شاهد بودی این صحنه رو. حالا این حکایت در تاریخ معروفه که معاویه و علی پیغام داد که من یه لشکری دارم که فرق شطور نر و ماده رو نمیفهمن، برو. لشکری دارم من. برخی از این مطالب رو که میبینم، این حکایت زمان معاویه برام باورپذیر میشه. انسان با تمام عظمت و مقامش میتونه اینقدر پست بشه، میتونه اینقدر پست بشه. اون دو روایتی که براتون آوردم، این دو روایت، خب اینجوری بگم، اول اینو بگم و بعد روایاتو بخونم. خب راه چیه؟ راه همونیه که همون اول عرایضم گفتم. انسان‌ها بسیار مهمند، اما مقصد و مقصود ما نیستند. راه خودتون رو در زندگی درست پیدا کنید. شما عابد انسان‌ها نیستید، معبود شما خدا. باور نکنید می توانید به انسانی خدمت کنید قبل از اینکه با خودتون خلوت گزیده باشید. باور نکنید می توانید به انسانی خدمت کنید قبل از اینکه در مسیر خودشناسی قرار گرفته باشید. من با این حرف نمیخوام بگم اول هر کسی باید بره 70 سال مثلا خلوت بگزینه، خودشناسی کنه، بعد بیاد خدمت بکنه. این که مسخره است. دلیل مسخره بودن این حرف رو هم اتفاقا تو مباحث بلد فقیه گفتم و همت کنید این کتاب رو منتشر کنید اینجا. ببینید چند بار دارم بهتون. اونجا گفتم که این حرف چرا اینقدر مسخره است. حتی تو ایستاد دربات هم اشاره هایی بهش کردم، فعلا نمیخوام واردش بشم، ولی اینو بدانید که خدمت شما به انسان ها هم باید از مسیر خودشناسی شما عبور کنه، از مسیر فلسفه زندگی شما عبور کنه، از مسیر عبودیتتون در برابر خداوند عبور کنه. و الا حالا این دو روایت رو گوش کنید. در یه روایت می فرماید که خدمت امام صادق گفتن که ابن رسول الله خلوت گزیدی، رفتی خلوت کردی، هیچ کیو را نمیدی، تنهایی بودی. این شوخی نگید. میدونید چی جواب دادن امام صادق؟ فرمودن که اگر لذت تنهایی رو بچشی، کسی شنیده این حدیث رو؟ حدیث در توحف و لغوله. فرمودن اگر لذت تنهایی رو بچشی، حتی از خودت هم فرار. این یعنی فنا، این یعنی یار، این یعنی اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. این یعنی دو یار زیرک و از باده کهن، دو منی فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. حافظ. و این نه به این معناست که بریم تو خلوت خودمون و کاری به دیگران نداشته باشیم. این همون چیزی که گفتم، واردش نمیشم چون قبلا دربارش توضیح دادم. این یعنی وقتی با مردم و در میان مردم هم هستی، در واقع باید در درون خلوت خودت باشی، باید برای خودت باشی، باید برای فلسفه زندگیت باشی. این یعنی مردم مهمند، اما به خاطر اون اصول فلسفه زندگی که من دارم، نه به خاطر ذات خودشون که بخوام عبودیتشون کنم یا بت بسازم ازشون. این یعنی مردم مهمند، اما من ملاک دارم برای قضاوت درباره انسان. این یعنی من فلسفه زندگی دارم و در خلوت خودم دارم. فراغ خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. مرا در خانه سردی هست که در سایه قدش فراغ از سرو رمانی و بستان چمن دارم. این یعنی تو خوش می باش با حافظ، برو گو خست جان می ده، چو گرمی از تو می بینم چه باک از خصم دم سردم. گفت اگر لذت تنهایی رو بچشی از خودت هم می هراسی. یعنی فنا. بعد ادامه داشت فرمود کم اینم این حالا این بیت ها رو گفت، این بیت هم بگم، این بازم تکرار میکنم، این نه به این معنیه که شما با مردم کاری نداری، چون ما در اون مباحث ثابت کردیم مثلا نمیتونی با مردم کاری نداشته باشی. این یعنی کار داشتن و نداشتنت با مردم بر اساس فلسفه زندگی، بر اساس ایمانت. گفت هرگز حدیث حاضر غائب شنید، هرگز حدیث حاضر غائب شنیده ای؟ شنیدی؟ سعدی میگه این یکی و بقیه حافظ گفت یکی و سعدی میگه، میگه شنی آدم حاضر غائب شنیدی؟ که هم حاضر هم غائب. گفت اون منم، من در میان جمع و دلم جای دیگره، دلم جای دیگره. این یعنی راه اولیای خدا، این یعنی همون الگویی که علی ابن ابی طالب برای ما ترسیم میکنه درباره متقین، که زهاد و لیل و آساد و نهار، گوشگیران شب و شیران روز. زهاد یعنی زاهد دیگه، یعنی کسی میده گوشهی برای خودش، یعنی همون، یعنی خود علی ابن ابی طالب که شبها در خلوت خودش چنان گریه میکنه که مردم شک میکنن، میگن مرد مرد، خبر مرگش رو برای همسرش بردن. به کسی خیلی معروف این قصه، کسی میگه تو نخلستان یه نفری خیلی داشت گریه میکرد، رفتم ببینم کیه، دیدم علیه، جرأت نکردم نزدیکش بشم، آقا اینقدر گریه کرد افتاد. گفتم وای، رفتم دیدم مرد، گفتم انا لله و انا الیه راجعون. رفتم به همسرش به فاطمه زهرا خبر دادم، گفتم سرسلامتی بدید، علیو دیدم که مرد. گفت درست بگو ببینم چی شده. گفتم اینجوری. گفت این کار هر شبش، هر شب از حال میره، هر شب از حالی. اما به وقت میدان، به وقت مباحثه و مناظره، به وقت تدریس، به وقت کار، زهاد و لیل و آساد و نهار، شیران روز و زاهدان شب. یعنی بعد امام فرمود که کمتر فایده تنهایی، اینو حالا گوش کنید، کمتر فایده تنهایی آسودگی از مدارا با مردمه. خیلی نکته در این حدیث هست. خیلی نکته نیست. اولین نکتهش اینه که با تمام این احوال وقتی امام شما گاهی واقعا خلوت فیزیکی میکنه، چون این حدیث ازش برمیاد که چون خلوت فیزیکی کرده بوده، وقتی امام شما حالا یا مثل علی ابن ابی طالب شبهاشو خلوت فیزیکی میکنه، یا مثل امام صادق که اصلا گاهی مدتی میره خلوت فیزیکی میکنه، وقتی امام شما گاهی خلوت فیزیکی میکنه، بفهمید که شما هم باید بتوانید با خودتون خلوت کنید، با خودتون خالی کنید. گاهی اوقات نیاز دارید که هیچکی اطرافتون نباشه، دوباره خودتون رو محک بزنید، دوباره ببینید چی کار دارید میکنید در زندگیتون، خلوت کنید. و اینجاست که حافظ میگه خلوت کنید را چه تماشا به حاجت. خلوت گزیده دا به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. این یه نکتهش. نکته بعدی اینه که داره امام به ما یاد میده که مردم با تمام خوبی و بدی هاشون باید یاد بگیرید باهاشون مدارا کنید. بودن در کنار مردم و خدمت به مردم کار آسونی نیست، باید تحملشون کنید. اینا اول از همه دارم به خودم میگم. حالا دیگه کم کم وقتشه که بعد از اون همه دعواها و مرافعهایی که میان ما به وجود اومد دوباره آرام بگیریم. بعد از اون فتنه هایی که حاصل شد شکر خدا رو به جا بیاریم که این توطئه ها به نابودی گرایید. اما کم کم باید همون جوری که بسیاری از بزرگان ما اشاره می کنن دوباره باید وارد وادی مدارا بشیم، وادی تحمل بشیم. راحت بگم بالاخره باید تا اون جایی که می تونیم، تا اون جایی که می تونیم، گاهی هم بدیت همون چیز دیگه ایه، ولی تا اون جایی که می تونیم باید برای هدایت انسان ها مایه بگیم، وقت بگیرد، انرژی بگیرد، مدارا کنید. اما روایتی که براتون خوندم این بود، فرمود المؤمن فی دنیا غریب، مؤمن در دنیا غریبه. دنیا، حالا از علامه بپرسید منظور از دنیا چیه. دنیا کره زمین نیست. کتاب الانسان فی دنیای علامه رو بخونید که یکی از عالی ترین آثار ایشونه. دنیا کره زمین نیست، دنیا مرتبه مادی نیست، دنیا اونجاییه که روابط ادراکات اعتباری توش معنا پیدا میکنه. اینو علامه میگن. و ادراکات اعتباری فقط اونجایی معنا پیدا میکنه که انسانها در ظرف روابط اجتماعی قرار میگیرن. برای دنیا یعنی زندگی اجتماعی، دنیا یعنی زندگی اجتماعی. نمیگم دقیقا یعنی این، ولی یکی از مصادیق اساسیش اینه، یا یکی از ارکان مهمش اینه، همون یکی از مصادیق اساسیش. و انسان مؤمن در دنیا غریبه. شما در میان آدم ها اگر احساس قربت نمی کنید، اگر احساس تنهایی نمی کنید، یک معنیش اینه که شاید مؤمن نیستید. یک معنی دیگرش احتمالا اینه که همه یاران شما و اطرافیان شما مثل شما مؤمنند، با دینشون زندگی میکنند، با فلسفه زندگیشون زندگی میکنند، به یاد آخرت هستند، برای خداست حیات و مماتشون. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ربوبیت خدا رو میفهمند. اگر این نیست و اگر شما احساس لااقل گهگاهی احساس قربت و تنهایی و خفقان، قربت دیگه، همه این شعرهایی که شعرهای جدیدی که درباره قربت و قربت و قربت هست با خودتون مرور کنید، اگر این احساس رو ندارید در زندگی، دنبال یک جایی که مشکل دا هست در زندگیتون بگردید. المؤمن فی الدنیا غریب. بعد فرمود که لا یجزا من ذلها یا من ذلها، از ذلت دنیا جزا نمی کنه. ذلت یعنی چی؟ یعنی اون جایی که احساس پیروزی بهش دست نمیده، احساس موفقیت بهش دست نمیده، احساس عدم موفقیت نباید باعث جدع ما بشه، نباید باعث بیتابی ما بشه، باید واقعبین باشیم در این دنیا. و از اون جالبتر، ولا یتنافس و احلها فی عزها، و افسوس نمیخوره، تنافس نمی، تنافس یعنی همون وقتی ذالک فلیتنافس المتنافسون که قرآن میگه، اون درباره آخرته. میگه اگه قرار کسی، اگه قرار کسی تنافسی بکنه، اگه قرار کسی تنافس یعنی مثلا ای کاش مال من بود، از نفس میاد دیگه، تفاعل نفس، تنافس، نفس تنافس، یعنی ای کاش من اینجوری بودم، ای کاش مال من بود. این ای کاش مال من بود ها فقط برای مسائل اخرویه که قرآن میگه معنا داره، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اگه قرار کسی، اگر متنافسی قرار است تنافسی بکنه، بگه ای کاش من اینجوری بودم، کاش بار من بود، کاش این وضعیت من بود. این برای دنیا نیست، برای وضع اهل بهشت است. اون جایی که میگه ان الابرار لفی نعیم علی الارائک متکئون، و و و و توصیف اهل بهشت که میکنه میرسه به این آیه که وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. در دنیا به کسی تنافس نمیکنه مؤمن، آرزوی موقعیت دنیایی کسی رو نمیکنه. حالا دنیا گفتین چی؟ روابط اجتماعی. یعنی مؤمن به خاطر عزت و آبرویی که آدم‌ها پیش آدم‌های دیگه دارن هیچ وقت افسوس نمی‌خوره. نه اینکه آرزوش اینه که همه بهش فحش بدن ها، نه، ولی از این موضوع مثلا به هیجان نمیارتش، همه براش هورا بکشن، بکشن نکشن، برای مؤمن فرقی نمی‌کنه. همه بهش فحش بدن، بازم براش فرقی نمی‌کنه. نه اینکه دوست داره همه بهش فحش بدن، نه، مؤمن دوست داره که آبرو هم داشته باشه، دوست داره براش هم هورا بکشن، ولی براش تنافس نمیکنه. و اگر نداشت جزع نمیکنه، بیتابی نمیکنه. وای مدرک ندارم، وای دکترا نگرفتم، وای رئیس نشدم، وای حقوقم اینقدر نشد، وای مقامم اینچنین نشد، وای نوبل نگرفتم، وای چه وای چه. اون قسمت دنیایی شده، اون قسمتی که فقط در روابط میان انسان‌ها معنی داره و با از میان رفتن انسان‌ها نابود میشه، نه اون قسمتی که آثار وجودی برای انسان باقی میشه. اینا بحثای ظریف فلسفیه که خب ما قبلا گفتیم، الان دیگه نمیخوام واردش بشم، و انشالله این بحثای سوره طه تمام شه وارد بحث مصیبت نامه بشیم، یک دنیا از این حرف‌ها انشالله داریم که با هم دیگه بگیم. مؤمن برای ذلت دنیا جزع و بیتابی نمی کنه، و برای عزت دنیا تنافس نمی کنه. مؤمن دلش به جای دیگه گرمه، نگاهش به جای دیگه دوخته است. مؤمن در دنیا غریبه. می دونید چرا؟ دلیلش خیلی واضحه. برای اینکه اهل دنیا همه به خاطر شکست‌های دنیایی جذب میکنند. ببینید به خودکشی ها، ببینید حسادت ها رو، ببینید عرض کنم چشم و همچشمی ها رو، ببینید آرزوها و آه کشیدن ها رو. اینا همه یعنی اینا در دنیا جذب و بیتابی میکنند، و یعنی اینکه از عزت دنیا تنافس، نسبت به عزت دنیا تنافس. ولا يتنافس و اهلها في ازدها. توحف العقول هست. ساعت چنده؟ خیلی. راستش من میخواستم کلاس امروز رو ساعت 5 تأخیر کنم و این نیم ساعت یک ساعتی که باقی مونده رو بسپارم به خودتون. نمازم نمونم اینجا، خودم برم، حالا یا بمونم نمیدونم، ولی بسپارم به خودتون بچه ها. و بگم خودتون با هم دیگه حل و فصل کنید مسائلتون. اتفاقی که هفته پیش میان ما افتاد اتفاق خوبی نبود و من در طول هفته گذشته درباره اون چیزی که رخ داد فکر کردم. حقیقت ماجرا اینه که نتونستم خودم رو راضی کنم. الان چند نفر این سری کلاس؟ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. دو سه نفر دیگه هم که گفتن میان دیگه، یکی دو نفرم خب اشکال نداره، اشکال نداره. من نتونستم خودم رو راضی کنم که نصاب کلاس رو پایین بیارم، کما اینکه نتونستم خودم رو راضی کنم که مسائل مثل جریمه نقدی و اینها رو بخوایم در نظر بگیریم میان خودمون. تنها چیزی که تونستم خودم رو راضی کنم اینه که بگم مسئلتون رو با خودتون حل کنید، ولی من به اون اصلی که گفتم بفادارم. الان در حضور همتون دارم میگم اگر کلاسمون هر جلسه ای به نصاب نرسه من برگزار نمی کنم. و تنها کاری که میتونم بکنم اینه که میزان غیبت همه افراد رو در مجموعه جلسات اعلام کنم. که همه افراد من حیث المجموع سهم خودشون از وضعیتی که وجود داره بدانند. ولی الان اجازه بدید من یک خواهشی ازتون بکنم. میخوام تقدیم کلاس رو خدمتتون بگم. ما دو جلسه دیگه داریم، بعدش دو هفته تعطیلی خواهیم داشت. یکیش به خاطر عید قربان که پنجشنبهش میشه بین التعطیله، و یکیش به خاطر عید قدیر که پنجشنبهش میشه خود عید قدیر. بنابراین ما هفته بعد به هفته بعد رو که بیایم دو هفته تعطیل خواهیم بود. بعد فکر میکنم یک یا دو جلسه دیگه داریم، دوباره به خاطر تاس و عاشورا یک هفته دیگه تعطیل خواهد بود، اونم میفته پنجشنبه جمعه اگه اشتباه نکنم. من نقدن میخوام از شما خواهش کنم این دو هفته تا عید قربان رو به خاطر اتفاقی که هفته پیش افتاد که بسیار اتفاق بدی بود از من بپذیرید، بدون این که من بخوام کسی رو در این باره سرزنش بکنم. به جبران اتفاقی افتاد، من از همه تون میخوام که این دو هفته آینده هیچ کس غایب نباشه، هیچ کس، مگر موارد استثنایی مثل کسی که خب سفر حج. بفهم خب باید کسی که سفر حج، یا میفرمایند یک کسی دیگه ناگهان مریض شده و پاش شکسته و من اینا رو درک میکنم. ولی میخوام به صراحت بهتون بگم انتظار دارم برای دو هفته آینده هیچ کس غایب نباشه، هیچ کس. کاری هست باشه کنسلش کنید، از حالا دارم بهتون میگم. بعدم خودتون بشینید دور هم با هم دیگه صحبت کنید، حالا نه این هفته یا حتی همین هفته خودتون میدونید، ولی من ترجیح میدم اون یکی دو نفری هم که امروز مریض بودن تو این جلسات بعد بیان. من باور بفرمایید خواهرانم برادرانم، دیشب که فکر میکردم روی موضوع تا آستانه این مسئله رفتم که کلاس تعطیل کنم. ولی بازم از خدا ترسیدم، راستش رو بخوام بگم ترسیدم. در قبال اتفاقی که افتاد من اکیداً انتظار دارم، دارم به همه تون میگم و این مطلب رو به غایبان کلاسم اطلاع بدید، اکیداً انتظار من اینه که فعلا تا جلسه تا بریم جلو هیچ کس غایب نباشه. دو هفته داریم، بعد دو هفته تعطیله، بعد دوباره یکی دو جلسه داریم، میرسیم به محرم و اینا. تا محرم، تا خاصو عاشورا انتظار دارم هیچ کس غایب نمیشه. آخه این درسته این وضعیتی که بین ما رخ بده؟ نمیخوام باهاتون چونه بزنم، اصلا نمیخوام چونه بزنم، نه بنا دارم خیلی هم با مدارا و با صمیمیت با این مسئله برخورد کنم. فعلا تنها قاعده ای که میذارم این هستش که تا اطلاع ثانوی غیبت مطلقا پذیرفته میشه، مطلقا. موارد خاص و استثنایی با خود من صحبت میکنم. موارد خاص هم نیستش، من کلاس دارم، من مهمونی دارم، اینا نیست. بله اون سرباز اون مواردش درسته، حالا دیگه سربازش هم تموم شد. یکی دو نفر هم به من گفتن که از کلاس های دیگه خودشون رو میرسونن یا از بیمارستان خودشون رو میرسونن، اینا من بنده من قابل تبر قابل بحث. مهمون برام اومد، چه میدونم مهمونی باید میرفتم، این حرفا رو نزد. موارد خاص به نظر من و به نظر خود شما هم کاملا معلومه چی. آقا نشد، مامانم اجازه نداد، چه میدونم درش. فعلا غیبت مطلقا از نظر من قابل قبول نیست تا وقتی که چند جلسه ای بگذره، لااقل به عاشورا و اینها برسیم. بعد من یه نوید دیگه ای به شما خواهم داد. در یک قسمت بسیار مهم و حساس و به نظر من بسیار شیرین از گفتگوهای خودمون هستیم. منم حرفای حاشیه‌ای رو کمتر میکنم، سرسته حضور داشته باشید. اینم بسیار عادت بدی ها. یکی دو نفر هستن که به من گفتن که خب یه کمی دیر میرسن، نیم ساعت رو دیر میرسن. ولی ما گفتیم سه، من 3:05 دقیقه زنگ میزنم هنوز کلاس به نصاب نرسیده، 3:10 دقیقه، 3:15، 3:20 دقیقه، این درسته؟ به نظرم یه مقداری خودتون رو تربیت کنید، دعوا هم نکنید با هم دیگه، اوقات تلخی هم نکنید با هم دیگه. تا چند جلسه ای غیبت به هیچ عنوان من نمیپذیرم. موارد خاص هم موارد خاص، بیان اون افراد خودشون با من صحبت کنن. نبوده خواهد. ولی شما همه تون باهوش هستید، میفهمید مورد اورژانس یعنی چی، فورس ماجور یعنی چی. شوخی نکنیم با هم دیگه، یه مقداری رعایت کنیم این نظم رو. انشالله من مطمئنم که مباحث خیلی خیلی شیرینی هم در مقابل ماست که شما این جلسات رو انشاءالله این نظم ترکیب رو بیشتر رعایت کنید، ما بحثای حاشیه‌ای رو کمتر میکنیم و انشاءالله پاداش این حضور منظم تر شما بحثی باشه که من شخصا نمیخواستم بگم تضمین میکنم که به اندازه کافی شیرین و جذابه، ولی حالا من نمیدونم سلیقه شما چیه. خیلی خیلی امیدوارم که همینقدر شیرین و جذاب باشه، واقعا امیدوارم. الان هم چون بحث جلسه بعدی ما زایه میشه، من اجازه میخوام همینجا قطع بکنم، اجازه میخوام همینجا بحثمو قطع بکنم. به غایبان کلاس این موضوع رو به روشنی توضیح بدید. انتظار من اینه که جلسه بعد و تا موقعی که گفتیم غایبی نداشته.